أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث وجود ذهنی به پایان رسید و اشکالاتی هم که مطرح شد پاسخهای متعددی داشت شد. در بخش پایانی بحث مرحوم حکیم سبزواری بحث اتحاد عاقل و معقول رو مطرح کردن که مفصل درباره اون هم ما بحث کردیم و مورد اشاره قرار گرفت که این بحث اتحاد در دو موضع قابل پیگیری و استعمال و میتونیم اون رو تبیین بکنیم. یکی از اون دو موضع مقام کثرت در وحدت، یکی هم کثرت در وحدت. و در نهایت ایشون اشاره کردن که این دو موضع رو که گفتیم، این اتحاد به حسب وجود به تبع حسب مفاهیم نخواهد بود، چون مفاهیم هر کدام با دیگری متفاوته. مفهوم عاقل با معقول فرق میکنه، مفهوم عالم با معلوم فرق میکنه، یا متخیل با متخیل و هاکذا. و کلن مفاهیم مثار کثرتن و به اصطلاح این اتحادی رو که ما در اینجا مورد بحث قرار دادیم اتحاد در وجود هست. فقط یک مطلب کوتاه مونده که اشاره میکنیم به بحث بعدی میپردازیم و اون این که بالاخره این بحث چه ارتباطی داره با مباحث قبلی، یعنی به دنبال اون اشکالاتی که مطرح شده هست. خب به هر حال اگر ما اتحاد عاقل و معقول رو با این شرح و تفصیلی رو که مطرح کردیم بپذیریم و قبول بکنیم، دیگه اصلا اون اشکال مطرح نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در اینجا باید مورد اشاره قرار بدیم اینه که میان وجود فی نفسی که همون صورت علمیه باشه با نفس اتحاد و عینیت هست اصلا، و یک نوع ترکیبی هست. دو چیزی ما نداریم. وقتی که مثلا ما به صورت علمیهی برای ما به دست آمده، حالا چه شأنی از شؤون نفس باشه، هر تعبیری رو که ما عرض بکنیم، متحد با اون میشه. ما دوئیتی نداریم که مثلا در اونجا گفته بشه فجوهرون معرضن کیف اجتمع ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع. اصلا این بحثا دیگه در اینجا مطرح نمیشه. چیزی دیگه، چون چیزی دو چیز دیگه نیست که مثلا بگیم که فجوهرون معرضن کیف اجتمع. بالاخره اون چیزی که ما درک کردیم به عنوان صورت علمیه، این شأنی از شؤون نفس میشه و متحد با اون خواهد بود و دیگه به طور کلی اشکال در این بحث مرتفع خواهد شد. این البته خود بحث اتحاد عاقل و معقول، یعنی عقل و عاقل و معقول، یا علم و عالم و معلوم، اونم به معنای عامش که مرحوم ملا صدر همه رو پذیرفته در حوزه ادراک، مدرک و مدرک و ادراک، اینا بالاخره به حسب وجود یه چیز هستن، دو چیز نیستن. اینا بیشتر این تقسیمات ابتدایی است که معمولا ما داریم دیگه، مثلا حکمت نظری و حکمت عملی. و الا مثلا وقتی که میگیم که حکمت دو قسم، حکمت نظری، این به حسب تقسیم و به حسب تقسیمات ذهنی هست. و الا در خارج مثلا یه فرد رو میگیم حکیمه، حکیمه. بیایم مثلا در حقیقت دو چیز بکنیم و دو چیز قرار بدیم که نیست، که یک حقیقت داره، به یه اعتباری در حقیقت ازش تعبیر حکمت نظری میکنن در اون بحث جهانشناسی و باورها باورمندیهاش، و از یک جهتی تعبیر به حکمت عملی میکنن، یعنی در مقام واقع و مقام نفس العام ما دو چیز دیگه نداریم بلکه یک حقیقت بیشتر نخواهد. اینا همه عرض کردن که جزء تقسیمات هست. مثلا تعبیری که مرحوم حکیم سبزواری داره که ان النفس والعقل والروح به معنا واحد، اینا یک معنا هستن، منتها به اعتباراتی این اسامی رو به خودشون میگیرن. اینکه انسان یه روحی داریم که این روح غیر نفس هست و این نفس غیر عقل هست و مانند اینا، نه، یک حقیقت به اعتبارات مختلف شما این تعابیر رو در خصوص این انسان به کار میبری از یک جهتی. پس در این صورت ارسوت که در بحث اتحاد عاقل و معقول بحث روشن شد، که وقتی این بحث رو ما بپذیریم دیگه چیزی مطرح نمیشه که به عنوان اشکال مطرح بشه که آقا ما دو چیز در ذهن داریم، اینا دو چیز چگونه با هم دیگه جمع میشه. اگر یک جوهری رو درک بکنیم، اون وقت این جوهر بیاد تو ذهن، چطور میشه هم جوهر باشه هم عرض باشه؟ این میشه صورت علمیه. صورت علمیه شأنی از شؤون نفس میشه، تو متحد با نفس خواهد شد و اتحاد وجودی خواهد داشت. به لحاظ مفهومی خب اینا با هم دیگه متفاوتن و نفس در حقیقت شؤون متعددی داره، متنوعی داره، هزاران و هزاران از این صور علمیه رو داره و با این هزاران و هزاران از این صور علمیه متحد هست و البته توسعه پیدا میکنه به تعبیر ملا صدر، نه اینکه به دارایی و افسوده میشه، توسعه پیدا میکنه. یعنی خود نفس یک ظرفی است که خودش نوره دیگه، بالاخره هر کدام از این صور هم اینا هم نور هستن، یک توسعه نوری هست، شدت نور برای او حاصل خواهد شد اگر درست عمل بشه، یعنی درست این سیر ادراکی تحقق پیدا بکنه، چه بسا مثلا به مقام تجرد درسه، ارتباط و اتصالاتش قوی بشه با عالم تجرد و مانند اینها که بحثش دیگه گذشته دو اینها. خب ارسد که این بحث تمام شد، وارد بحث دیگه میشیم که بحث معقول هست، معقول ثانی، حالا به اصطلاح فلسفی و منطقی، که البته اینجا حالا تعبیری که داره که این تعریفی میکنه از معقول ثانی و اون دوتا اصطلاحی رو که در اینجا هست، اصطلاح منطقی و اصطلاح فلسفی، به اصطلاح معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی هست. در این
بحث
اون دو تا هم کنار نمیره، یا هنوز به میزهای مختلف اون نمونه، حمله اولی و حمله شاهی که گفته میشد، وقتی اتفاق باشه اونا هنوز هست یا دیگه جمع میشه؟ نه میتونه باشه، نه مشکلی نداره، میتونه باشه، بله میتونه باشه. بعد دیگه یعنی مثلا اون به حسب وجود اینها یکی هستن، به حسب وجود اتحاد دارن، اونا به حسب مفاهیم و به حسب به اصطلاح تعابیر مختلفی هست که از اونها به کار برده می شده. خیلی خوب، هر ساعت که و اما در مورد معقول، خب معقول رو یه تقسیمی دارن که معقول یا معقول اولی هست یا معقول ثانی. خب یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهمه در بحث‌های فلسفی و حتی در بحث‌های منطقی و بحث معقولات، که معقولات اولا هست و معقولات ثانیه، و معقولات ثانیه به اصطلاح منطقی و فلسفی از بحث‌های بسیار بسیار مهم هست در هم علم منطق و هم علم فلسفه. و حتی برخی رساله های در سطح فوق لیسانس و دکتری هم نوشتن. یعنی خود عنوان بس اونقدر مهمه که تاب چنین رساله ای رو هم داره و به واسطه حالا مباحث دقیق و عمیقی رو که در این زمینه مطرح، حرفای ملا صدرا و حرفای ابن سینا، مشاب و اشراق و مانند اینها، بالاخره تاب چنین بحثی رو داره. یعنی الان شما اینجا میبینید مثلا یه دو صفحه بحث تمام کردن، ولی همین خودش یک رساله فوق لیسانس یا رساله دکتری هست تو اینا دیگه. خودتون تقریبا میشه گفت که هر کدوم از این بحث‌ها تقریبا این ظرفیت رو دارن. مثلا همون بحث وجود ذهنی، ما الان همین مقدار بحثایی رو که در اینجا مطرح کردیم شما متوجه شدین که در حقیقت یه چنین تابی رو داره این بحث. یعنی کاملا یه بحث مستقل وجود به عنوان یک رساله فوق لیسانس یا رساله دکتری است، با مجموعه مباحثی رو که امروزه در رابطه با تک تک این مفاهیم یا استدلال ها و مانند این ها مطرح است. معقول اول، یعنی اولین چیزی که آدم تعقل میکنه، اولین چیزی که در مواجهه با شی تعقل میکنه اونو میگن معقول اول. شما مثلا الان زید رو درک میکنید، بکر رو درک میکنید، یه مجموعه ای از این افراد انسانی رو درک میکنید، اول چیزی که درک کردی اینا میشن معقول اول. یا مثلا سواد رو درک میکنید، بیاض رو درک میکنید، که این سواد در خارج عارض بر جسم میشه و جسم متصف به این سیاهی یا سفیدی میشه. تو اینا اینا اولین چیزیست که بالاخره برای خود شیخ خواهد بوده. تو اینا اینا میشه معقول اول. و مثلا عرصت که حالا اینجا اشاره میکنیم ولی بعد توضیح داده میشه که عروض اتصافش هر دو در خارج هستن. البته برای اینکه این معقول اول به دست بیاد، معقول دیگه، شما باید اون مشخصات رو دیگه حذف بکنید. مثلا اونی که به زید تشخص میده اونو حذف میکنید، چی در میاد؟ انسانیت به دست میاد. اونی که تشخصات اگر حذف بشه، مثلا تشخصات امری رو حذف کنید، تشخصات این فرد وقتی که حذف بشه، مشخصات و عوارض و مانند اینها وقتی که حذف بشه، یک به اصطلاح به امر معقولی در میاد. این چیزی که آدم درکش میکنه و اینا میفهمه و متوجه میشه، این به اصطلاح گفته میشه معقول اول، که عروض اتصافش هر دو در خارج هست. و اینا مثلا مثال مشخصش مثل از سواد و للجسم مثلا، یا الجسم و سواد مثلا. خب الان شما جسمی رو در نظر گرفتین که سواد آرزه برش شده و این جسم در خارج متصف بهش هست، همش در خارج دیگه، هم آرزه بر اون شده هم متصف به این هست. ولذا این رو به اصطلاح گفته میشه معقول اول. و اما اینی همون ابتدا چیزی که معمولا به ذهن میرسد اینا. و اما عرضت که معقول ثانی،
معقول قابله داره اتفاق میفته و هم تصورات معقول اول داریم میبریمشو بحث معقولات جدا میکنیم همون شخصات و اینها.
کلیست، بله کلیست. معقول که گفتیم این کلیست،
تصور ذهنی صرف کار نداریم.
نه نه، اون که مستقیم باشه، محسوس باشه دو اینا، نه معقوله. معقول این چیز کلی هست دو اینها، و اون از کدن با حس مشخصات به دست میاد دو اینا. یعنی تمام اون تشخصات رو شما حذف میکنید، سیاهی، سفیدی، مثلا ارزاد که لاغری، چاقی، زن، مرد، کوچک، بزرگ و همه اون مشخصات فردیگر رو حس میکنید یک امر کلی که به دست میاد که اون انسانیته. انسان در حقیقت همون معقول اول هست، مثل زیندون انسان مثلا، واجه فهمید این هست. خب ولی بعد از این شما الان مثلا یک مفهومی دارید به نام انسان، انسانیت، انسان هم معقول اوله، ولی الان خود این انسان احکام دیگری هم داره. اون احکام دیگر رو هر اون چرا که تعقل میشه اونا را دیگه هرچی هست میشن معقول ثانی. معقول ثانی یعنی ما لیس به اول، اولی نیست، ممکنه چهارمی باشه، ممکنه سومی باشه، ممکنه پنجمی باشد و اینا. یه سیدی داره دیگه. مثلا فرض بفرمایید که شما همین انسان رو در نظر بگیرید، خود انسانیت میشه معقول اول، ولی انسان وقتی که شما توجه میکنید میشه نوع، الانسان نوع، الانسان نوع اون که گفتین، این نوع اون میشه معقول ثانی. ولی خود این نوع اون که معقول ثانی است، یعنی بعد از صریح اون مرحله اول تعقل شده یا نه، یه سیر طی شد یا نه، یعنی مثلا ممکنه معقول سوم چهارم باشد و اینا. مثلا حالا توضیح میدیم، عرض شد که خب انسان اگر فرد، یعنی به اصطلاح فرد اگر تمام مشخصاتش حذف بشه، این میشه معقول اول که همون انسانیت است. چه فرمودید؟ اون وقت به این انسان کلی عارض میشه، میگیم الانسان کلی. قبلا دیگه کلی نبود دیگه، الان فرد بود. آخه اون که در خارج بود فرد بود، چون در خارج که کل نیست، در خارج فرده. مشخصات رو شما حذفش میکنید، عوارض رو حذفش میکنید، یک امر کلی میشه. پس میشه الانسان کلیون، درسته؟ خب این هست. وقت عرضت که این رو مقایسه میکنید این کلی رو با افرادش، که این افراد خارج از این کلی دیگه نیست. وقتی که از این جهت اینا رو بررسی کردید، خارج از این کلی نیست، میشه ذاتیش. بعد الانسانو کلیون ذاتیون، توجه کردید؟ الانسانو کلیون ذاتیون، این میشه چند تا؟ دوتا. الانسان که میشه معقول اول که الان اینجا معروض واقع شده، کلیون میشه معقول ثانی، کلیون ذاتیون، ذاتیون هم میشه معقول ثانی. و بعد عرض شد که این رو در نظر میگیرید با افراد متفقت الحقیقه، افراد متفق الحقیقه در نظر گرفته میشه. اون وقت با افراد متفق الحقیقه وقتی که در نظر گرفته شد، ما به اعتبار افراد متفق الحقیقه اسم دیگه براش میذاریم، میشه نوعون. پس الانسانو میشه معقول اول، درسته؟ الانسانو کلیون دیگه چی؟ ذاتیون، نوعون، نوعون پس در مرحله سوم چهارم قرار میگیرد اینها مثلا، ولی میگیم معقول ثانی. یعنی از اون مرحله دومش دیگه ثانی هست، اون سالش هم میشه ثانی، رابع هم میشه ثانی. پس معقول ثانی یعنی مالایسه به اول، اون چیزی که اولی نیست اون رو میگن معقول ثانی. حالا ممکنه معقول ثالث هم باشه، ممکنه معقول رابع هم باشه، به همین صورت و اینا. توجه فرمودی؟ پس این صورت معقول ثانی نه این که حتما این معقول فقط در مرتبه ثانی قرار گرفته باشه، بلکه تو اون سیر تعقلات تو اون عملیاتی رو که انجام میپذیره ممکنه در مرحله سوم باشه، در مرحله دوم باشه، در مرحله چهارم باشه. اون چیزی که مالیس به اول هست به اصطلاح گفته میشه معقول ثانی. این معقول ثانی به این معنا هست تو اینها. و عرض شد که پس معقول اول معناش روشن شد، معقول ثانی هم معناش روشن شد. مثل مثلا مثال مثل هیولای ثانیه، مثل هیولای ثانیه. یه هیولای اولا داریم که همون مادت المواده، حالا مثلا به عنوان مثال میگیم عناصر اربعه، مثلا که عناصر اربعه که ماده اون وقتا هم میگفتن دیگه، الان که دیگه نمیگن، ولی اون مادت المواد یعنی اونی که قوه محض بوده و هیچ صورتی نداشت، اون میشه ماده اول، مادت المواد یا هیولا که قابلیت پیدا میکنه برای یه صورت. اون وقت اون صورت وقتی که آمد، اون دوتا با همدیگه ماده میشن برای بعدی. اینا وقتی که ماده شدن برای بعدی اونو میگن هیولای ثانیه. هیولای ثانیه یعنی چی؟ یعنی هیولایی که هیولای اول دیگه نیست، هیولای ثانیه. ممکنه این هیولای ثانیه هیولای ششم هفتم هم باشه و و و امثال ذالک و اینا، توجه فرمودید. اون یه صورت دیگه میاد رو اون، بعد اون صورت با اون ماده و صورت قبل که ماده بودن برای اون صورت بعدی، کلش ماده میشن برای صورت بعدی و همه اینها ماده میشن برای صورت بعد و همه اینها ماده میشن برای صورت بعدی و به همین صورت. لذا از صورت که هیولای ثانیه یعنی چه؟ یعنی مالیس به هیولای اولا. معقول ثانی یعنی چه؟ یعنی مالیس به معقول اول. و اینها حاجه فهم بودید این هست بفهم.
در مورد همون
حیوان
ممکنه
بگیم
جسم بودنش معقوله. اشکال نداره. معقولات اول مختلف میتونه
باشه. بله مشکلی نداره. بله دیگه بله همینه.
یعنی من یک انسان تصور میکنم میبینم مشخصات
که شما هر جایی که در حقیقت مشخصات رو حذف کردین و اون مشخصات حذف کردین، یک امر لیسیده مونده که بر همه اونها بار بشه و اینها، میتونی اون رو مثلا در خصوص انسان ما تمام مشخصات حذف کنیم. شما الان در مورد حیوان تمام مشخصات حذف کنید، اون وقت میرسید در صورت که به جسم حساس مثلا.
نه ارزم اینه که ما هم حیوان انسان به تصور بکنیم، یه محل بالاترش حیوانه، درسته انسان رو داریم مشخصاتش خارج میکنیم، ولی یه بخشش هم خود این صورت انسانیش رو میتونیم بذاریم کنه به حیوانیت.
بله بله میشه معقولستانی میشه. بله اصلا کلن توضیح که میدیم اینا همه دیگه روشن میشه. ببینید ما میخواییم در حقیقت با معقولات ثانی و فلسفی اینها بگیم که مباحث فلسفی و مباحث منطقی اینا همه جز معقولات ثانی هستن، هر بحثی که جز معقولات ثانی باشد، کلیات خمس همشون، یعنی تمام مثلا ارزاید که اون کلیات خمس تمام کلیات خمس این همه جزء مباحث فلسفی معقولات ثانیه هستی که همینه. بحث های مثلا چیز در فلسفه مثل امکان وجود، شیئیت عامه، خیلی بحث داریم، تازه شروع بحثه، مثل شیئیت عامه، مثل امکان وجود. امکان میگیم که از معقولات ثانیه فلسفی است، لذا تو فلسفه ازش بحث میکنه. امکان که میگیم یعنی چی؟ یعنی مثلا ظرف عروض در ذهن هست ولی ظرف اتصاف در خارج هست. اینها یعنی شی در خارج متصف به صفت امکان می شود، این شی این موجود متصف به، یا وجوب حتی، اصلا کلا مواد ثلاث، اینا هم بحث فلسفی هست دیگه. کلن مباحث فلسفی و مباحث منطقی اینا جز معقولات ثانیه هستن، اینها کل بحثایی رو که داریم اینا. بله فقط انسانیت نیست که دیگه، حیوان هم هست، انسانیت هم هست، عرض عام هم هست، عرض خاص هم هست، در اینها همه اینها رو شما میتونید در حقیقت جز
معقول ثانیه، معقول اول چه اینجا همه
اینا میشه معقولات ثانیه هست.
اولش
میشه معقولات اول، اونی که ظرف و عروض اتصال در خارج، ملاکات بعدن یکی میرسیم دیگه جلو میریم، اون ظرف و عروض اتصال هرچی در خارج باشه اون میشه معقول اول، اما اگه ظرف و عروض اتصال هر دو در ذهن باشه این میشه معقول ثانی منطقی، اگه ظرف و عروض در ذهن باشه و اتصال در خارج باشه میشه معقول ثانی فلسفی. اینا با این ملاک دیگه همه اینا روشن میشه تو اینا، که مثلا این عروض سه قسمه، یا عروض اتصال هر دو در خارجه، یا عروض اتصال هر دو در ذهن مثلا، یا عروض در ذهن و اتصال در خارج هست در اینا. اونی که ظرف عروض اتصال هر دو در خارج باشه میشه معقول اول، عروض اتصال هر دو در ذهن باشه میشه معقول ثانی منطقی، عروض در ذهن باشه و اتصال در خارج باشه میشه معقول ثانی فلسفی. ملاک دیگه، این ملاک در همه جا پیاده میشه اینا. حالا میرسیم تا شروعی بحثه.
اتصاف خارجی داره وجوده، عروض خارجی هم داره دیگه، یعنی ما میگیم در خارج دیگه تحقق داره.
چیه خارج؟
خود وجود معقول اولا نمیشه؟
نه دیگه چون وجود وقتی که بگی وجود عامه، وجود عام که در خارج ما نداریم، که وجود عام که در خارج، که ظرف و عروض اتصاف هر دو در خارج باشه، این در خارج که نیست، که همچین چیزی که نداریم، که در خارج اون چیزی که داریم تشخصه، توجه کردین؟ در خارج اون چیزی که داریم تشخصه، این تشخص ها رو وقتی که باید دارید تو اینها، اونجا معقول اول ثانی معنا پیدا میکنه. نظر ساید که البته خب موضوع کلی فلسفی وجود به ما و وجود هست، وجود به ما وجود، این که حالا اصالت الوجود جز بدیهیات هست یا جز نظریات، اونم یه خوبی اختلافی هست، یه بحث دیگری هست. اگه انسان تصور درستی باشه برخی میگن جز بدیهیات هست، و الا اصالت الوجود اگه جز بدیهیات بود که افراد خیلی قوی مثلا شیخ اشراق نمیامدن انکارش بکنن که جز بدیهیات باشه. خیلی هر ساعت که این خلاصه بحث، میخواستیم امروز طرح بحث بکنیم، ولی انشالله بحث رو ما دیگه ادامهشو میذاریم تو جلسه بعد انشالله. ولی حالا اونی رو که الان میخوایم عرض بکنیم با همین مثالی رو که تا اینجا شو بخوانیم عبارت شد دیگه، انشالله تتمش برای جلسه بعد باشه. قررون فی تعریف المعقول الثانی به بیان الاصطلاحین فیه، بیان الاصطلاحین همون به اصطلاح منطقی و فلسفی اونا، امکان الاتصاف و کل عروض. عبارت اون شعر رو نگاه بکنه، شعر رو، امکان الاتصاف و کل عروض فی عقلک فالمعقول بالثانی صفی، یعنی امکان الاتصاف و کل عروض، اگر اتصاف مثل عروض، یعنی الاتصاف بالمعقول و عروض، که اتصاف الانسان بالکلیه و عروضها له کلاهما فی عقلک، اتصاف به معقول و عروضش مثل اتصاف انسان به کلیت. الان شما انسان رو متصف به کلی میکنین، چی میگی؟ بله میگید الانسانو کلی، مثالش زده بودیم دیگه، و عروض حاله و کلیت را عارض بر اون به اصطلاح شما معقول میکنید، اگر هر دوی اینها فی عقل که در ذهن تو باشه، فی عقل که این در ذهن تو باشه، فالمعقول به ثانی، پس معقول به ثانی ای بلفظ ثانی، یعنی این رو اصطلاحا میگن معقول به ثانی. عجب فرمودی؟ و المراد به ثانی چیه؟ میفرماید و المراد به ثانی ما لیس فی درجه الاولا. مراد به ثانی اونی که در درجه اول نیست، نظیر هیولای ثانیه. روشن شو؟ کاملا روشنه دیگه. ثم هو متعلق به قولنا صفی. اون عبارت رو اگه شما در نظر بگیرین، ارسایت که میفرماید ثم هو متعلق به قولنا صفی، این به ثانی، بله به ثانی، هو یعنی به ثانی، این متعلق به این قول ماست که صفی گفتیم، یعنی صفی به ثانی، یعنی اینو متصف کن به ثانی. به ثانی یعنی چی؟ یعنی به معقول ثانی. توجه فرمودین؟ روشنه دیگه. خب صفی، این صف باید بشه. چرا صفی گفتید شما؟ میگه این للاطلاق دیگه، میگه للاطلاق در صورتی است که آخرش کسره باشه. اگه یه جای آخرش کسره باشه در شه، شما اون رو در حقیقت میکشید، مثلا همونطوری که آخرش اگه ذمه باشه اون رو مدعوش میکنید و اگر فتح باشه مدعاش میکنید، کسره باشه مدعیش میکنید. اینجا که کسره که نیست، که صفه، یعنی سکونه. میگه این خب فرق نمیکنه، علتش اینه که چون اگر ما دوتا التقای ساکنه این داشته باشیم، معمولا در التقای ساکنه اذا حرکه و حرکه بالکس، زمانی که حرکت داده میشه حرکت بالکس داده میشه و اینها، یعنی دو تا ساکن وقتی که کنار هم باشن، شما در حقیقت اینا رو حرکت به کس میدی. از این جهت این هم ملحق به اون شده است و اینا، یعنی مثل اون جایی رو که کسره میماند و اینا، فرقی نمی کنه. بعد یه وقتی هست وقتی که خودش کسره داره، یه وقتی که کسره نداره تو اینها، ولی در حقیقت این شرایط رو داره. این هم همینطوره، چیز خاصی نیست. اون یه بار توضیح داره میده، ما داریم توضیح میده. بلا الیاء للاطلاع فانها، این فانها، این جواب سوال مقدر البته به اصطلاح، چون آخه در صورتی شما میتونید یا رو للاطلاع بدانید که آخرش کسره باشه، اینجا که کسره نیست. میگه خب اینم ملحق به کسره میشد و اینا. فانها تلحق و ادا کان روی مکسورن و ساکن ایزن ملحقون به. عرضت که این اطلاق در صورتی است که یا فانها فان یا ملحق می شود زمانی که روی، روی یعنی اون آخرین حرف شعر رو میگن روی، اون آخرینشو میگن، اون آخرین حرف قافیه رو به اصطلاح آخرین حرف قافیه رو میگن روی. فانها فان یا که للاطلاق است ملحق می شود زمانی که روی مکسور باشه. و ساکن ایزن ملحق به، ساکن نیز ایزن ملحق به چی است؟ به همون مکسور می شود. چرا؟ لانه یحرک بالکسر، برای اینکه این حرکت داده میشه به کسر. اینا یعنی زمانی که التقای ساکن باشه چطور حرکت به کسر داده میشه، از این جهت هم دیگه اینم ملحق به اون خواهد شد. صلی الله علیه و آله.